سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد. از خانواده‌ای در بدخشان که به دلیل فشار جنگجویان تاجیکستانی بی‌جا شدند هم می‌شنوید. برنامه در امتداد لحظه‌ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. دفتر معاون اول ریاست جمهوری هدف نصب کمره های امنیتی در شهر کابل را مهار کردن جرم و جنایات خوانده. رسانه های محلی غور نشراتشان را پس از 3 روز از سر گرفتن و اعتراض ها به خاطر کشته شدن 11 معدنچی در بلوچستان برای 4th day ادامه دارد. تفصیل خبرها. قرار است کمره های امنیتی به ارزش $100 میلیون در سراسر شهر کابل نصب شوند. این را دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید. رضوان مراد مسئول مطبوعاتی این دفتر هدف از نصب این کمره های امنیتی را بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر مهار نمودن جرم، جنایت، حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول، هدف از نصب کمره ها امنی است.
پیش از این در 2008 میلادی هم در نقاط مختلف شهر کابل کمره های امنیتی نصب شده بود، اما به گفته آقای مراد این کمره هایی که قرار است اکنون نصب شوند تکنولوژی پیشرفته دارند. ماموریت حمایت قاطع ناتو مصرف نصب این کمره ها را به عهده گرفته. رسانه های محلی غور پس از 3 روز وقفه نشرات خود را از سر گرفتند. این رسانه ها در اعتراض به کشته شدن بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مدیر مسئول رادیوی صدای غور نشراتشان را به 3 روز متوقف ساخته بودند. معروف سعیدی مسئول رادیوی سرحد در این مورد امروز به رادیو آزادی گفت:
ما امروز دوباره نشرات خود از سر گرفتیم، تمام رادیوهای محلی، و ما بی‌طرفانه کار میکنیم و ما از نهادهای ملی و بین‌المللی انتظار داریم که در مقابل قتل خبرنگاران و پرونده های خبرنگاران خاموشی اختیار نکنند و جدی پیگیری بکنند.
بسم الله عادل ایماق روز جمعه گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در غرب شهر فیروزکوه کشته شد. مسئولیت قتل او را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. اعضای ولسی جرگی افغانستان تا هنگام فرستادن بودجه سال 1400 به مجلس به تعطیلات زمستانی نمی روند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز در این مورد گفت:
تا زمانی که بودجه ملی وسط تمام ولایات انکشاف متوازن و با عدالت اجتماعی تنظیم نگردد، ما به تعطیلات زمستانی نمی رویم.
ولسی جرگی افغانستان هفته گذشته بودجه سال مالی 1400 را رد کرد و دلیل آن را عدم توازن خواند. بودجه سال مالی 1400 شامل نزدیک به 453 میلیارد افغانی است. 65% این بودجه شامل 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35% دیگر آن 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد. اکنون هم از منطقه و جهان اعتراض از آره های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 معدنچی در این ایالت برای 4th day ادامه دارد. در جمع 11 معدنچی که بر اثر حمله افراد مسلح جانهایشان را از دست دادن 7 شهروند افغانستان همند. این رویداد یک شنبه گذشته در منطقه مچ در 50 کیلومتری شهر کویت رخ داد. میر ظهور بلیدی وزیر داخلی ایالتی بلوچستان نا وقت دیروز به محل تحسن معترضان رفت و با آنها گفت:
یہ صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارہ۔
این کار تنها با شما نشده بلکه با همه ما صورت گرفته. اینها همه دشمنان انسانیتند که با ظلمشان کارگران بیگناه را کشتند، اما از سوی حکومت ایالتی به شما اطمینان میدم که حکومت تمامی تلاش ممکنش را انجام میدهد.
معترضان گفتند تا زمان به اعتراضشان دوام خواهند داد که عمران خان صدر اعظم این کشور به دیدارشان نیامده باشد. مسئولیت حمله بر معدنچی ها را گروه داعش پذیرفته. رسانه های آمریکایی خبر دادند که رافائل وارنوک از حزب دموکرات یکی از دو کرسی انتخابات مجلس سنای ایالت جورجیا را برنده شده. او نخستین سناتور سیاه‌پوست در تاریخ ایالت جورجیا است که در مجلس سنا رای یافته. دموکرات ها همچنان نیاز دارند تا کرسی دوم ایالت جورجیا را هم برای کنترل در سنا برنده شوند. در حال حاضر جمهوری خواهان 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی مجلس سنای آمریکا را در اختیار دارند. داشتن اکثریت سنا این احتمال را افزایش می‌دهد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا بتواند اجندای قانونیش را بدون ممانعت به پیش ببرد. و در خبر دیگر میشنوید که انتظار می‌رود کنگره ایالات متحده آمریکا امروز جلسه مشترکی را برگزار کرده و در آن نتایج رأی الکترال انتخابات 3 نوامبر را که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند. این آخرین گام رسمی پیش از مراسم تألیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 جنوری است. حداقل 14 سناتور جمهوری خواه و حداقل 140 عضو مجلس نمایندگان از امین حزب گفتند نتایج رای الکترال برخی از ایالات ها را در جلسه امروز به چالش می کشند. جو بایدن با 306 رای الکترال در برابر 232 رای الکترال دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر به پیروزی رسیده بود.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است کابل با تکنولوژی پیشرفته تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد.
به خاطر مهار نمودن جرم جنایت حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول هدف از نصب کمره‌ها امنی است.
مکتب به نام فاطمه خلیل کارمند پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای کودکان معلول ساخته شد. آیا به قضیه خانم خلیل که سال گذشته کشته شد رسیدگی شده است؟
نه، کمیسیون دادخواهی کرده، نه کمیسیون برای ما قناعت داده که چه قسمی شد چه قسمی نشد.
از خانواده در بدخشان که به دلیل فشار جنگجویان تاجکستانی بیجا شدند هم می شنوید.
خیلی نمید بمبار خانه را بمبار کردن و گاو و خر و خیلی اینا را زدن کشتن و آدم هم کشتن و کل چیزی من بخرید سال یک شوار دارم شش هفته وشتک دارم.
برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
رفتن به چشمه یک شکل یک میله است. از طرف دیگر دخترای جوان با لباس‌های پاک طرف چشمه میرن، کلشان اموجا میشنن، قصه و مذاق و به اصطلاح ساتری دخترای جوان است و اکثرا چادرای سرخ میپوشن.
با سلام مجدد و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته برای تامین امنیت کابل کمره های پیشرفته امنیتی در این شهر نصب میشن. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک معاون اول ریاست جمهوری گفته که نصب کمره ها در تامین امنیت و جلوگیری از جرایم جنایی مفید خواهد بود. این در حال است که وضعیت امنیتی و رویدادهای جنایی باشنده های کابل سخت نگران ساخته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
افزایش رویدادهای امنیتی و جنایی در شهر کابل حکومت را واداشته که کمره های بیشتر امنیتی در این شهر نصب کند. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته نهادهای امنیتی با نصب کمره‌های پیشرفته سراسر شهر کابل را زیر پوشش دیدبانی قرار خواهد داد. رضوان مراد رئیس دفتر روابط عامه و استراتژیک دفتر آقای صالح روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از این امر کاهش جرایم جنایی و امنیتی در پایتخت است.
به خاطر مهار نمودن جرم جنایت حرکت تروریستان، دوستها و افراد غیر مسئول و افرادی که نظم امنیت و فضای شهر کابل خراب می سازند، هدف از نصب کمره ها امی است.
آقای مراد افزود که هزینه این طرح امنیتی به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی میرسد و متحدان بین المللی افغانستان آن را میپردازند. اما اینکه تعداد این کمره ها به چند میرسد، چه زمان نصب خواهد شد و مشکل انرژی آن چگونه حل می شود، رضوان مراد گفت که هنوز پیش از وقت است که در این مورد توضیح دهد. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده، نصب این کمره ها را برای تامین امنیت شهر کابل و شناسایی و بازداشت حراس افغانان و مجرمان اقدام مهم دانسته است. او همچنین به رادیو آزادی گفته که موضوع تامین انرژی این کمره ها نیز در نظر گرفته شده، اما در این مورد توضیح بیشتر نداد. در همین حال غلام ولی افغان عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه گفته که نصب این کمره ها در شهر کابل در کشف و جلوگیری رویدادهای امنیتی و جنایی چندان مفید نخواهد بود.
دشمنی ما معلوم نیست که در کدام جامعه است، در کدام حالت است، در کدام حالت رابطه آمد خود میکنه. ما فکر نمی کنیم که کامره همیتور موثر تمام میشه که پلیس نمیتوانه که ای را کشف کنه. بخاطر کامره که همیتور موثر پیان سرش بیایه چطور میتوانه که این موضوع را کشف کنه؟
برای نخستین بار در سال 2008 میلادی برخی از نقاط مزدحم و چهارراهی های شهر کابل از سوی امنیت ملی افغانستان زیر پوشش کمره های امنیتی قرار گرفت. اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری گفته که این کمره ها با برخی مشکلات فنی به همراه بود و کارکرد آن در تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از حمله های تروریستی و جرم های جنایی بسیار مفید واقع نشده است. افزایش رویدادهای امنیتی و واقعات جنایی در شهر کابل باشندگان این شهر را سخت نگران کرده است. با سپردن مسئولیت امنیتی این شهر به معاون اول ریاست جمهوری، هنوز نیز مردم شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی، ماین‌های کارگزاری شده، قتل‌های هدفمند و رویدادهای جنایی هستند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
لوی تارنبولی افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 1800 دوسیه فساد اداری را ثبت و به اونا رسیدگی کرده. جمشید رسولی سخنگوی ای اداره به خبرنگارا گفت که ای دوسیه ها حاوی جرایم در زمینه های تدارکاتی، مالی، رشوه و اختلاس است. به گفته آقای رسولی در بیشتر رویدادها بخش های صحی، امنیتی و دفاعی و شماری از نهادهای مهم دیگه دولتی دخیل بودند. بیشتر از همکارم بشنوین.
فساد پدیده که ریشکنیان کارکرد حکومت افغانستان را در کاهش و ریشکنیان با پرسش های امراه کرده است. اما لوی سارنوالی این کشور میگوید که در پیکار با این پدیده جدی است و در یک سال پسین 1803 رویداد فساد اداری را بررسی و به آن رسیدگی کرده است. از 1803 مورد فساد اداری 278 پرونده آن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت شده است. 403 مورد پرونده دیگر در سارنوالی های کابل و 1122 مورد آن در سارنوالی های ولایت ثبت و بررسی شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوین سارنوالی روز چهارشنبه کارکرد سال 1399 خورشیدی این اداره را در یک نشست خبری گفت.
از این 278 قضیه 215 قضیه قضایایی است که افراد ملکی یا ادارات ملکی در او دخیل هستند. 63 قضیه هم از قضایایی است که مربوط به سکتور امنیتی دفاعی که کسایی که متهم هستند این قضایا منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند. از این 278 قضیه 132 قضیه بررسی سارنوالی بالای از او ختم شده و تصامیم قانونی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری گرفته شده.
لوی سارنوالی می گوید که در این پرونده های فساد کارمندان از بخش های بهداشت، امنیتی و دفاعی، شهرداری، اقتصاد، انکشاف دهات، کار امور اجتماعی، مستفیدهای های ولایات، ریاست حوادث، شرکت برشنا، اداره احصایه و معلومات، معارف، کارمندان حقوق وزارت عدلیه، گمرک ها، تحصیلات عالی، زراعت و مالداری، شورای ملی و شورای ولایتی دخیلند. جمشید رسولی میگوید که بررسی برخی از موارد و اتهام فساد اداری نیاز به زمان بیشتر دارد، زیرا به گفته او در برخی از این پرونده های فساد موضوع قراردادهای تدارکاتی، اتهام فساد مالی مانند رشوه و اختلاس مطرح است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مکتب به نام فاطمه خلیل، کارمند پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای کودکای معلول در کابل ساخته شد. خانم خلیل در ماه جون سال گذشته میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش کشته شده بود. مادر بانو خلیل گفته که نهادهای امنیتی و کمیسیون حقوق بشر تا حال درباره جزئیات قتل دخترش قناعت او را فراهم نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش با هم مشنویم.
یکی از آرزوهای فاطمه خلیل به حقیقت پیوست. امید شریفی، رئیس گروه هنرسالار که همکار فاطمه خلیل بود، میگوید که ساختن مکتب ویژه معلولان یکی از آرمانهای بانو خلیل بود. به گفته آقای شریفی، در حال حاضر 20 کودک معلول در این مکتب آموزش میبینند و در نظر است که در آینده این برنامه در ولایت ها هم اجرا شود.
مکتب فاطمه خلیل برای اطفال دارای معلولیت که 6 ماه بعد از به قتل رسیدن فاطمه تأسیس شد. این مکتب به خاطر تمام اطفال است که اینا یک معلولیت دارن و به مکاتب عادی رفته نمیتونن.
آقای شریفی میافزاید که هزینه ساخت این مکتب را گروه هنرسالار و برخی نهادهای دیگر پرداختند. حلیمه خلیل، مادر فاطمه خلیل، با آنکه از ساخت این مکتب استقبال میکند، اما میگوید که در پیوند به جزئیات قتل دخترش هنوز هم قناعت وی فراهم نشده است. حلیمه خلیل به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی هنوز هم جزئیات قتل دخترش را با وی راه نکردند و کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان که نیز محل کار او بود برای وی عدالت خواهی نکرده است.
نه کمیسیون دادخواهی کرده، نه کمیسیون برای ما قناعت داده که چه قسمی شد چه قسمی نشد. و همچنان روگانهای امنیتی استنه و نه خوب ما تا 2 ماه تقریبا دختر ما بچه ما پشتش بود که برای ما باید قناعت داده شد، ولی هیچ ارگان دولتی، نه امنیت ملی، نه پلیس، برای ما نه توریزمش که هست برای ما قناعت نداده.
خواستیم در این مورد دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای امنیتی افغانستان را داشته باشیم، اما کمیسیون از ارائه پاسخ خودداری کرد و نهادهای امنیتی از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کردند. فاطمه خلیل، کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در 24 ماه جون سال گذشته میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر حاملش با رانندهش در ناحیه دوم شهر کابل کشته شد. با آنکه مسئولیت این رویداد را در آن زمان هیچ گروهی به عهده نگرفت، اما خانواده فاطمه خاموش بودن کمره های امنیتی را در آن روز و سکوت کمیسیون حقوق بشر را پرسش برانگیز می‌داند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک فامیل در ولایت بدخشان به دلیل فشار جنگجویای خارجی تمام دار و ندار زندگی خود را ترک کرده و در گوشه دیگی ای ولایت مسکن گزین شده. این خانواده 8 نفری که باشنده اصلی در این خستک ولسوالی جرم است، میگه تروریستای خارجی به زور از اونا 3 وقت نان میخواستن و هر وقت که توان نان دادن به اونا را نمیداشتن، از سوی تروریست ها لط و کوب می شدن. جزئیات بیشتر از همکار مشنوین.
خب با روزی که می شد و اگر داده که کسا من چیزی می شد و چی می کردیم می دادیم. نمی شد دیگه خب نمی با چی دیگه نمی خیسن خودتن.
سیدارای 52 ساله ساکین قریه تیرگران در رای خستک ولسوالی جرم ولایت بدخشان است. سیدارا به رادیو آزادی می گوید که 7 ماه قبل او همراه با شوهر و 6 فرزندش در پی فشار جنگجویان خارجی خانه و زندگیش را ترک کرده و به مرکز ولسوالی جرم پناه آورده است. این خانم بدخشانی ادعا می کند که توریست تاجیکستان خارجی که شهروندان تاجیکستان بودند، همه روزه آنان را مجبور به تهیه غذا میکردند. به گفته این خانم، هرگاه روزی آنان چیزی برای تهیه غذا نمی داشتند، از سوی این جنگجویان مورد لعنت و کوب قرار می گرفتند.
ما خارجی ها می آمد، ما نماینده داشتیم، فیران میکرد تا 10 بجه شب، 12 بجه شب، 1 بجه شب می آمدن، می شد که خفتن از اون دادن، نمی نانی خیلی کم و تمو چیزی که بود می خردیم، که می آمدن که می فتن که خیدر که بخیر با اونو پیدا کنیم. خب با روزی که می شد و اگر داده که کسامون چیزی می شد و چی می کردیم می دادیم، نمی شد دیگه، خب نمی با چی دیگه نمی خیسن خب می کردم.
بعد از او بعد بر آمدیم مجبور شدیم،
بعد مجبور شدیم، بعد همی که آمدن چی کردم با مجبور شدیم علاق کردیم زندگی را بذار شدیم.
این ولد خانتون هم خارجی هستن دیگه؟
آه نه ولد هم خانمون هم خارجی هستن.
اکنون سیدارا میگوید که در فصل سرما روزگار خوبی ندارد و اکثریت شبها با فامیل 8 نفرهش گریسته خواب میکند. او از حکومت و نهادها میخواهد که دست نوازش را بالای آنان دراست کند.
در سر جمعیت در ایستاره که جرم ماجیر سم دوله کرویه میشینم. خیلی از امیستان مشکل ما نمیست که امیال یزیر اخصیزم نداری، دور ایرود گاو نداری، مال نداری، چیزی زندگی در ایجان نیست. خیلی وضعیتی به کودکام دیگه نمی گای لیچ و گای کشنه و گای سر دیگه نمی رکم.
تنها سیداران نیست که در پی فشار گروه های تروریستی خانه و داراییش را ترک کرده و آواره شده است، بل بی بی هوای 38 ساله باشنده قریه تیرگران ولسوالی جرم میگوید که پس از آن که طالبان داخلی و حراست‌گران خارجی داخل قریه آنان شدند، حکومت افغانستان عملیات هوایی را انجام داد و شوهر بی بی هوا از ناحیه دست زخم برداشت. اکنون بی بی هوا مانند سیدارا با شوهر زخمی و 7 فرزندش در یک خانه گلی کرایی در نزدیک شهر جرم روزش را سپری میکند. بی بی هوا میگوید که در این فصل سرما نان برای خوردن و آب برای نوشیدن ندارد و هر لحظه انتظار کمک را میکشد.
خیلی نمی بمبار خانه را بمبار کردن و گاو و خر و خیلی اینا را زدن کشتن و آدم هم کشتن و دیگه خیلی ما از فامیل شکر ایش کدمون تلفن ند. طالب ها تاجیکه و طالب خیلی بعد طالب که آمد دیگه سکوت میکنه دیگه، بمبار شد ما گرفتیم دیگه، کل چیزی ما بخرید سر یک شوار دارم 6-7 اشتک دارم.
سمیالای سیحون از آگاهان منطقوی در بدخشان به این باور است که اگر حکومت به حضور جنگجویان خارجی در بدخشان توجه جدی نکند، ممکن است این ولایت شاهد پیامدهای ناگواری باشد.
حضور توریست‌ها در بدخشان یکی از نگرانی‌های بسیار جدی است که بدخشان در آینده نشانان دور، در صورتی که اگر حکومت توجه نکنه برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های توریستی، کشورهای آسیای میانه به خصوص روسیه و چین اینا به تفاوت نمی‌باشند و بدخشان به یک میدان نبرد و به یک سنگر جنگ کلان میان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای قدرتمند مثل روسیه و چین و گروه‌های توریستی تبدیل میشه.
در همین حال مقام‌های محلی بدخشان از سرکوب جنگجویان خارجی در این ولایت سخن می‌گویند. سناح‌الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی می‌گوید که حکومت افغانستان در آینده نزدیک عملیات را به هدفی از بین بردن جنگجویان خارجی از بدخشان راه اندازی خواهد کرد.
طالبان توریست، چه طالبان داخلی باشند چه طالبان خارجی باشند، امروز هم باشه سرکوب میشن، فردا هم و تمام حملاتی که طالبان بالای پاسگاه های امنیتی ولسوالی ها و دیگه مناطق دیگه که داشتن تمامشان سرکوب شده. اما قسمی که تلفات برای طالبان داخلی وارد شده، نیروهای امنیتی تهدید و طالبان خارجی در هر گوشه و کناره ساحات بدخشان وجود داشته باشد، زیر هدف قرار خواهد گرفت، از بین برده خواهد شد.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخن گوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی حضور جنگجویان خارجی را در کنار گروه طالبان رد میکند. آقای مجاهد میگوید که در بدخشان نیروی کافی دارند و آنان هیچ نیازی به جنگجویان خارجی ندارند. بدخشان در شمال شرق افغانستان موقع دارد و با کشورهای پاکستان، چین و تاجیکستان هم مرز است.
از مشکل خانوادگی در بدخشان به دلیل ناامنی ها میریم به مشکل خانواده ها در دایکندی به دلیل سرمایه زمستان و فقر. شماره از باشنده های ولایت دایکندی میگن به دلیل برفباری های شدید و مسدود شدن گذرگاه های صعب العبور در این ولایت، قیمت مواد اولیه افزایش شدید یافته. بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از مردم دایکندی میگویند با فرارسیدن زمستان و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر اثر برفباری، قیمت مواد اولیه در این ولایت افزایش یافته است.
وقت ما فعلا برای ما خیلی مشکل است. ما فقط نان خشک بر مشکلات سرغو میخوریم، نان گندم. چی بریسه که در پالوی غذای ما مثلا سبزی داشته باشیم، میوه داشته باشیم.
محمد عیسا با 2 فرزند و خانومش در مرکز دایکندی زندگی میکند. میگوید پیش از این مشغول کارهای روزمزد بود و از آن طریق مصارف خانواده اش را تامین میکرد. اما با فرارسیدن زمستان، بیکاری، ناداری، افزایش قیمت مواد غذایی و سرمایه طاقت فرسا همه یک بارگی دامنگیری وی شده. محمد عیسا نگران ادامه وضعیت است.
یک بجار 2300-2500 هم گرفتیم و بدون پول نقد قرض. ما خو به خاطر که ما از زمینم که درآمد نداریم اونجا پیش از این کار میکردیم، اون کار که میکردیم اونم مرد مصارف خانه خو میکردیم و فعلا کم کارم از طرف دولت کار زیاد ایجاد نمیشه دیگه. ما عمل خیلی نگران هستیم در این موضوع. روغن هم ما امروز رفتیم قیمت کردیم خرید پیپ روغن 18 لیتره را 1800 میگه، 18 لیتره را 2000 میگه.
فاطمه باشنده دیگری دایکندی هم از بالا رفتن نرخ مواد اولیه در این ولایت شکایت دارد.
به خاطر که راه مواصلاتی ما در زمستان بند است، بسیار زیاد ما با مشکلات مواجه هستیم. آرد روغن خیلی بالا رفته شما چون اینجا راه ها بسته مسدود میشه. اگر به یک موتر در 5 روز 10 روز حتی در راه میمونه.
با گفته فاطمه در کنار مواد خوراکی، سبزیجات و میوه ها که منبع مهم غذایی است خیلی کم در دایکندی یافت می شود که بیشتر خانواده ها به دلیل گرانی بیش از حد و فقر و تنگ دستی توانایی خریدن آن را ندارند. مسئولان می گویند نزدیک به 90% مردم دایکندی زیر خط فقر زندگی می کنند. از یک سو فقر و تنگ دستی و سردی بیش از حد امسال، از سوی دیگر افزایش قیمت مواد غذایی خانواده های زیادی را در دایکندی در شرایط طاقت فرسا قرار داده است. مسئولان محلی دایکندی هم می گویند در فصل زمستان بیشتر گذرگاه های این ولایت بر اثر برفباری ها بروی آبران بسته می شود که عامل عمده افزایش قیمت مواد اولیه است. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی می گوید با وجود چالش های فراوانی که سرمایه بیش از حد به میان آورده، آنان نرخ مواد اولیه را در این ولایت کنترل می کنند.
واسه ما یک کمیته حمایت از مستهلکین داریم که در داخل خود سطح شهر مرکز ولایت اونا همه وقت نظارت داره از این که نرخ بالا نروه و به حد توازنش باقی بمانه.
چیزی که به گفته باشندگان دایکندی تا هنوز به عمل پیاده نشده و نرخ مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. دایکندی در مرکز افغانستان از ولایت‌های به شدت سرد و برفگیر است. این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار جامعه جهانی در افغانستان مصرف شده. برای 4 سال پیش رو هم جامعه جهانی گفته که 13 میلیارد دلار دیگر کمک می‌کند. اما در برخی از مناطق مثل دایکندی مردم عادی نگران اند. بسیاری ها مثل محمد عیسا میگویند در صورتی که حکومت در زمستان به دادشان نرسد، چگونه از گرسنگی و سردی هوا خود و فرزندانشان را در امان نگه دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رایگیری دور دوم برای 2 کرسی سنا در ایالت جورجیای امریکا ناوقت دیروز پایان یافت و نتیجهش در آینده نزدیک اعلان میشه. نتایج انتخابات برای مجلس سنا در ایالت میدانه سرنوشت تعادل قدرت در واشنگتن بین دموکرات ها و جمهوری خواه را تعیین کنه. همکار مقیم نایب جزئیات داره.
در این انتخابات رافائل وارناک کارگردان فیلم های مستند و جان اوسوف کشیش یک کلیسای شهر اتلانتا مرکز ایالت جورجیا از حزب دموکرات در برابر سناتوران جمهوری خواه کالی لوفلر و دیوید پردو به رقابت پرداختند. بر اساس گزارش ها در این انتخابات وارناک از حزب دموکرات کمتر از 1% از سناتور کالی لوفلر پیشتاز بوده و جان اوسوف دموکرات و سناتور دیوید پردو مساوی بودند. رای دهی در این انتخابات تا اولین ساعت های امروز چهارشنبه دوام کرد. مقام ها هشدار دادند که نتایج این انتخابات تا چند روز دیگر مشخص نخواهد شد تا اینکه همه آرا از طریق پست هم شمار نشود. نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا میتواند ترکیب اکثریت این مجلس را تغییر دهد. اما اکنون جمهوری خواهان 50 کرسی و دموکرات ها 48 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند. اگر دموکرات ها هر 2 کرسی را برنده شوند با جمهوری خواهان 50-50% می شوند و با اضافه کمالا هارس معاون رئیس جمهور کنترل سنا و نفع دموکرات ها تغییر می کند. دموکرات ها همین اکنون اکثریت را در مجلس نمایندگان امریکا در اختیار دارند. با دست آوردن اکثریت مجلس سنا فرصت‌هایی را برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا فراهم می‌سازد تا آجندای خود را به پیش ببرد. اما جمهوری خواهان تنها نیاز به برنده شدن یکی از این کرسی‌ها هستند تا قدرت سنا را به دست گیرند. نظرسنجی های پیش از انتخابات رقابت های تنگاتنگ میان کاندیدان حزب دموکرات و سناتوران جمهوری خواه را در ایالت جورجیا نشان می داد. پیش از رای گیری در این انتخابات جو بایدن رئیس جمهور منتخب و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا روز دوشنبه در این ایالت کمپاین را برا انداختند.
گزارش بود از رایگیری دور دوم برای دو کرسی سنا در ایالت جورجیا امریکا. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
قرار است کمره‌های امنیتی به ارزش 100 میلیون دلار در سراسر شهر کابل نصب شوند. این را دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته. رسانه‌های محلی ولایت غور پس از 3 روز وقفه نشرات خود را سر گرفتند. این رسانه‌ها در اعتراض به کشته شدن بسم الله عادل ایماق خبرنگار و مدیر مسئول رادیوی صدای غور نشراتشان را به 3 روز متوقف ساخته بودند. اعضای ولسی جرگه افغانستان تا انگام فرستادن بودجه سال 1400 به مجلس به تعطیلات زمستانی نمی روند. این را میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی امروز گفت. اعتراض هزاره های بلوچستان پاکستان در پیوند به کشته شدن 11 مدنچی در این ایالت برای 4 روز ادامه دارد. در جمع 11 مدنچی که بر اثر عملی افراد مسلح جانهایشان را از دست دادند، 7 شهروند افغانستان هم شاملند. رسانه های امریکایی خبر دادند که رافائل وارنوک از حزب دموکرات یکی از 2 کرسی انتخابات مجلس سنای ایالت جورجیا را برنده شده و انتظار می رود کنگرس ایالات متحده امریکا امروز جلسه مشترک را برگزار کرده و در آن نتایج رای الکترال انتخابات 3 نوامبر که بر اساس آن جو بایدن برنده اعلام شد تصویب کند.
شنونده عزیز، پیش از این که برنامه های افتباره در امتداد لحظه ها و حقوق بشر بشنوین، همکارم با چند خبر ورزشی با شماست.
آموزش مربیگری درجه دی فوتبال امروز در ولایت خوز به پایان رسید. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این کلاس مربیگری 24 مربی فوتبال این ولایت اشتراک کرده بودند که تحت نظر همایون همدرد مدرس رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان تاکتیک های مربیگری را در 2 بخش عملی و نظری آموزش دیدند. این کلاس آموزشی برای مدت 6 روز ادامه داشت. گفته می شود شرکت کنندگان این کلاس آموزشی می توانند جواز حضور در کلاس مربیگری درجه 3 را به دست بیاورند. مسابقات تورنمنت زمستانی ووشو که در ردسینی جوانان روز 3 شنبه در کابل آغاز شده بود امروز پایان یافت. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون ووشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 250 ورزشکار از 67 باشگاه کابل راندازی شده بود. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این مسابقات استعدادیابی جوانان برای تیم منتخبه کابل است. با گفته آقای یورش از 250 ورزشکار 80 تن به عنوان استعدادهای برتر شناخته شدند. گفتنی است که این 80 تن در ماه هوت سال روان یک بار دیگر در رقابت های ووشو اشتراک میکنند و برای مسئولیت رقابت های المپیک 220 هکران آموزش داده میشوند. کمیته برگزاری رقابت های المپیک توکیو میگوید برای حفاظت بهتر از رقابت های توکیو 220 هکر را تحت آموزش قرار میدهد. مسئولان این کمیته در صحبت با رسانه های اطمینان دادند که آنان با این کار می توانند از حملات سایبری بر رقابت های جاری المپیک جلوگیری بهتر کنند. منبع می گوید این اکران از شرکت های معتبر ژاپنی مانند تلگراف، تیپون و تیفون تعیین شدند. قرار بود مسابقات المپیک در 24 ماه جولای سال 2020 در شهر توکیو ژاپن برگزار شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا به تعویق افتاد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، موضوع این هفته ما حق العبد است. اینکه حق العبد چیست،
و نتیجه بخشیدن حق العبد چیست؟ در مذاکرات صلح موضوع حق العبد چی می شود؟ و اینکه حق العبد محفوظ باشد، باید مردم و حکومت چی کنند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با عبدالوحید سیرت، مسئول تحقیق و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر انجام داده ایم، میشنوید. سیرت صاحب، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم امیره که حق العبد چی را میگه، امیره یک تشریح کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنوندگان عزیز افغانستان که صدای ما را میشنوند. امیدوار هستیم که از گزند ویروس کرونا در حفظ و امان باشند. دعوای حق العبد یک اصول اسلامی است در قضایایی که در او در موضوع حق العبدی باشه، در حیات کسی، گوش کسی بریده شود، دندان شکسته شود، چشمش کشیده شود. شریعت اسلامی و قرآن کریم بر ازی سه مرتبه پیش بینی کرده، یا بالمثل عمل شام را یا مکسی که جنایت را مرتکب شده، یا دیت از پیش گرفته شود و یا همچنان عفو در مورد مورد شد. یکی موضوع حق الله است که در حق الله که مربوط به الله باشه، که او از انجام جرائم اخلاقی می باشه، او به حد تعلق داره که باید سر از او حد جاری شه و حد از او پاک شه و این حق الله است. و در حق العبدی اون موضوعات است که تعلق به بنده در حیات داره و اگر شخص فوت نکنه در او هم یا قصاص است و یا هم عفو دو مورد و یا دیت. سه مورد در صورت نقض حیات انسان به بنده ها این حق داده شده که از این سه حقوق خود هر کدامش که مخیر است از او استفاده بکنه.
حق العبد مثلا موضوع بخشیدن باشه که جرم با بخشه و او شخص رها شوه، یا ای که کس دیگه یا دولت هم میتونه در او نظر خود داشته باشه؟
نه، در حق العبدی تنها ورثه میتونه که به اساس حس وراثت از ورثه متضرر ترتیب میشه، به وثیقه شرعی در محکمه برای از او داده میشه که نمی ورثه، ورثه از دو کتمان نمیشه، برای کبار حق خودش است، برای صغیر وصی تعیین میشه، برای صغیر یک مقدار پول را از جانب مقابل میگیره، در بدل پول از حق صغیر برای جانب مقابل ابرای حق میتونه. و کلانا مخیر به اختیار خود هستند که وا دیت میگیرن، قصاص میگیرن یا عفو میکنن.
و امی که بسیاری وقتا مثلا نقلاب بخشیده میشه، ما میبینیم که جرم و جرایم زیاد میشه، یعنی چون این مسائل که میان مردم وجود داره حل نمیشه و ختم نمیگرده. شما چی میگین در این باره؟
به اساس قانون اجرات جزایی افغانستان وقتی که به اساس کشف که طبق ماده 34 قانون اساسی پلیس مکلفیت کشف داره و برای ارگان های کشف و لطیفی، وقتی که یک قاتل را یا جانی را دزگیر میکنه و بر ازام معلوم میشه که اینمی جانی در قتل فلانی، در سرقت و یا همچنان موارد دیگه دست داره، برشان معلوم است، از اون متضرر قضیه فامیلش خواسته شوه. به اساس قانون ما میگیم خواسته شد، اگر موضوع قتل باشه حس وراثت از ترتیب میشه، کتمان ورثه باید بهش واجه نشوه. بعد از اینکه تثبیت حس وراثت شد، ورثه اقامه دعوای خود علیه از این شخص در رابطه با قتل ورثه خود اقامه دعوا میکنه و به او اساس باید دوسیه پیش بره. ولی متاسفانه امروز در افغانستان جانی گرفتار میشه، ده ها موارد قتل و غیره را در پشت از او بسته میکنن، بالاخره متضرر قضیه تو وجود نداره. کی متضرر قضیه است؟ اگر متضرر قضیه فعل قتل باشه، ورثه موجود است یا نیست؟ و اگر از ورثه در پیشگاه محکمه یا در ارگان های عدلی به دیت، به قصاص، به عفو، به چی رضایت نشان داده تا دوسیه مو رقم تحریک شد و بالاخره محاکم سر از این فیصله بکنه.
آقای سیرت، در مذاکرات صلح مثلا موضوع حق العبد چی میشه؟ چون دولت دی از زندانیا را رها کرد و دی باره شما چی میگین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بعد و تأسیس در کار در انجام عدالت پروسی عدالت انتقالی خود سعی تلاش خود کرد، گزارش ترتیب داد، به وقت زمان دولت آقای کرزی سپورت خاموشی اختیار شد بنابر مصلحت‌های سیاسی و فعلا همون موقفش است که در هر نوع صلح و مصالحه دعوای حق العبدی و یا حقوق قربانی‌ها ضایع نشود. ولی متاسفانه ما می‌بینیم که قانون زیر پا هست و صدای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مبنای قانون است این زیر پا گرفته. دولت هیچ وقت نمیتونه که دعوای حق العبدی اشخاص از زیر نادیده بگیره یا زیر پا بکنه. این صلاحیت دولت نیست. حق شخص به شخص تعلق داره، الا ای که شخص خودش حاضر شوه که یا قصاص خود بگیره یا دیت خود بگیره و یا عفو بکنه. ولی متاسفانه در این کشور نه قانون احترام شده، نه به قربانی ها احترام شده، به هیچ کس احترام نشده. فقط امو مصلحت چوکی خود مد نظر گرفته، در اون مصلحت چوکی و قدرت خود تمام حقوق پایمال بشه، حتی قانون اساسی زیر پاشه. شما دیدین که دولت وحدت ملی بیان آمد قانون اساسی زیر پا شد، به خاطر تخطی انتخاباتی قانون زیر پا شد. و ما همچنان در گذشته های دولت ها هم دیدیم که تعدادی که به حق العبدی محکوم بودن به مصلحت از حبس رها شدن رفتن. یکی دعوای حق الله از حکومت است که مثال یک نفر کلیب پول کرده، مکتب کرده، سرک کرده، فرزند وسایت دولت رو تخریب کرده، او حق دولت است، میبخشه نمیبخشه چون او بیت المال است، بیت المال حاکمیتش و اختیارش به دست دولت است. ولی حق العبدی به هیچ وجه بخشیده نمیشه و نبخشیده شوه. نهایت کمیسیون مستقل حقوق بشر صداها را داره، صلح اولویت است، صلح و مصالحه از اساس شروط کمیسیون مستقل حقوق بشر است که صلح جنگ خاتمه پیدا کنه، حیات کس در معرض خطر قرار نگیره، خساره برای کس نرسه. ولی مشروط به آن که اقلا از حقوق قربانی ها یک پرسان شوه که یا چی نظر دارن، میبخشه، دیت میگیره، قصاص خود میگیره.
برای از این که عقلت محفوظ باشه باید مردم و حکومت چی کنه؟ یعنی مردم چی کنه؟ وظیفه مردم چیست و حکومت چی کنه؟
حکومت اگه واقعا صدای مردم احترام داره، حقوق مردم احترام داره، گذشته های خود مرور بکنه، از او کسایی که حقش طلب شده از او معذرت بخواه. برای حال فعلا ما که پیش اشاره کردم از ورثه شهدا یک یا دو نماینده تعیین شود در ترکیب حیات صلح گنجانده شود، افراد دارای معلولیتی که از این مردم هم در اونجا جای داده شود و نمایندگی از شهدا بازر چی تصمیم گرفت. ولی فعلا ما بسیم هیچ از این دو قشر متضرر هیچ کسی نیست. اگر چوکیشان در خطر بود، باز پیشتر عرض کردم که در قسمت حق العبدی هیچ توجه نمیکنه و هیچ قانون احترام نداره. اگر چوکیشان موقفشان در خطر باشه، باز این چیز را پیش وقت که تو بازم ما ایر استقبال میکنم که دعوای حق العبدی را مد نظر بگیره. اقلا تو به نمایندگی از متضررین قضیه یا خود دو نفر خود داشته باش در این ترکیب آیت سال، ولی اینم نداری. مجموعا این موضوع جنگ و قتال و خونریزی متوقف شوه، از بین شمول مفاکر قربانی ها شهدا دو نماینده تعیین شوه، از بین افراد دارای معلولیت نماینده تعیین شوه تا نماینده بعدا تصمیم خود در روشنایی قلبی خود اتخاذ بکنه.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
جامعه هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در این برنامه با شما یک جا به طرف گودر یا چشم ساران می رویم. پیشینه آب آوردن دختران از گودر یا چشمه به کجا می رسد؟
از سالهای خیلی قدیمی که بیشتر از 1000 سال 2000 سال ما می توانیم مدعی باشیم جا با جا است.
این عنعنه رفتن دختران به گودر یا چشمه چگونه و در میان مردم چی ارزش دارد؟
گودر یکی از با ارزشترین برخی از زندگی اجتماعی افغان ها قدامت تاریخیشان است.
و اکنون چرا این فرهنگ در افغانستان کمرنگ شده است؟
نمونه های گواهی از مدت 50 سال به این طرف در اکثر مناطق جغرافیای گودر تخریب نموده، باعث این شده که حیثیت گودری که سابق وجود داشت و کمرنگ شد.
امروز روی همین موضوع گپ میزنیم. دوستان شنونده، زمانی که از گودر یا سر چشمه یادآوری میکنیم، همان هوای پاک، شرشر آب، منظره زیبای غروب، چنارهای بلند و شرنگ شرنگ چوریهای دختران به پیش چشم ما مجسم میشود. گودر یا چشمه رفتن دختران از قدیمها در میان مردم به خصوص اقوام پشتون این کشور از ارزش فرهنگی خوب برخوردار است. دختران دیگر روز با پوشیدن لباس‌های رنگارنگشان کوزه‌های گلی را بر شانه می‌گذارند و به شکل گروپی سر چشمه یا گودر می‌روند. در آنجا از همدیگر احوالگیری کرده و با هم ساعتیری می‌کنند و بر سر یکدیگر آب می‌پاشند. پوهنیار ضیاءالرحمن حسرت، استاد پوهنتون، با معلومات بیشتر درباره گودر یا چشمه.
کلمه گودر در ادبیات زبان پشتو به خصوص در ادبیات شفاهی و نوشتاری که مربوط به ادبیات فولکلوریک می شود خیلی معروف و قدیمی است. به شکل دقیق گفته نمی توانیم که مربوط به کدام دوره تاریخی ادبیات پشتو می شود، اما در قالب شیری که به نام لنده یا مصره مساماس و مخصوص و مخصوص به ادبیات پشتو می باشد، از سالهای خیلی قدیمی که بیشتر از 1000 سال 2000 سال ما می توانیم مدعی باشیم جا با جا است. گودر اصلا او سرچشمه یا هم منبع آبی را گفته میشه که جایی که آبی آشامیدنی باشه در آنجا موقع داشته باشه. محل تفریحی، محل تجمع، همچنان بحث های گروهی و اجتماعی زنان پشتون نشین است که آنها برای دیدار با یکدیگر، احوال پرسی از یکدیگر و همچنان برای تفریح و سرگرمی اکثر اوقات وارد این محل می شوند. البته این محل نزدیک به منازل مسکونی است. زمانی که اینا نیاز به آب آشامیدنی داشته باشند، ظرف های مخصوصی گیری که او کوزه و اسمای دیگر گفته میشه او را می گیرن و گروهی اکثرا وارد گودر میشن، در آنجا او را با دست از آب پر میکنن و بعد از اینکه قصه خوانی میکنن در یا هم در همانجا یا هم در مسیر را تا منزل مسکونیشان دوباره وارد منزل می شوند. این کلمه خود یک کلمه شاعرانه است، یک کلمه است که تصویرهای مختلف جغرافیایی و شیری در قبال داره.
با گفته برخی شعرا و نویسنده ها، گودر یا چشمه با شور و مستی و خنده های قهقه دختران جوان، نغمه سرای بلبلان یک فضای عاشقانه را ایجاد می کند. سلیمان اخبلواک، نویسنده و ژورنالیست افغان، می گوید گودر یا چشمه از ارزش خاص در میان افغان ها برخوردار است.
گودر یکی از با ارزشترین برخی از زندگی اجتماعی افغان ها از قدامت تاریخیشان هم اگر ما فکر کنیم و تا جایی که تحقیقات شده از زمان اسواکا، وقتی که افغان ها از زندگی کوچی خود را به دشین تبدیل نمود، گودر از او وقت مثلا قدامت تاریخیشان است. غیر از او ما گودر را به خاطر آب یا آشامیدنی استعمال میکنیم. غیر از او پررنگی تر جای برای دختر خانم ها است که اونا مثلا امو گره خود می گیرن و به آوردن میرن. اونجا دیگه مثلا خوارخوانده های خود می بینن. اونجا مثلا یک فرم مشهور فولکلور پشتو زبان ها که است که ما برشان لندی میگیم، زمزمه می میکنن، غیر از او عاشقا مثلا عاشقا میرن اونجا با هم دیگر میبینن.
به گفته آقای اخپلواک، هرچند به خاطر جنگ‌های دهه‌های اخیر رسم رفتن به گودر این تفریح‌گاه دختران قریه در بیشتر ساحات کمرنگ شده، اما بنابر اظهارات او هنوز هم این فرهنگ در برخی مناطق باقی مانده است.
نمونه های گواهی از مدت 50 سال به این طرف در اکثر مناطق جغرافیای گودر تخریب نموده و همچنان پیشرفت سطح زندگی مردم در افغانستان و همچنان در مناطق دیگری که اونها از گودر استفاده میکردن باعث این شده که حیثیت گودری که سابق وجود داشت و کمرنگ شد، و به این معنی که سطح زندگی مردم بلند رفت، تکنولوژی ترویج یافت و مردم با آب آشامیدنی در منازلشان دسترسی پیدا کردن. نیازی به این نبود که نیاز منازل بیرون شون و برون و از یک چشمه و آب بگیرن و به فامیل خود را انتقال کنن. چیزایی هستن که باعث شد تا گودر هم حیثیت جغرافیایی خود کمرنگ کنه و مردم هم رجوعشان به گودر کمرنگ شود.
اکثرا جوانان نامزددار علاقمند گودر هستند، زیرا آنان نمی توانند در قریه با نامزدشان دیدار نمایند، اما در چشمه ها می توانند آنها را ببینند. مرسل باشنده پکتیا که در کابل زندگی می کند، در مورد لباس ها و فیشن دخترانی که برای آب آوردن به گودر یا چشمه می روند می گوید:
رفتن به چشمه یک شکل یک میله است. از طرف دیگر دخترای جوان با لباس های پاک طرف چشمه میرن، کلشان اموجه میشنن، قصه و مذاق و به اصطلاح ساتری دخترای جوان است و اکثرا چادرای سرخ می پوشن که از دور به شکل قطار کنا میرن. کوزای از اینا کوزای گلی می باشن و حال از کوزای آینی استفاده میکنن. شکل کلامونند یک چیز در سر خود میمونن، یک شمله شمله داره در سر خود، باز در سر از او همی کوزای خود میمونن که سرشان کار نشه یا کوزه نفته منجله میگن، نه تا کوزه را محکم باز نمیگیرن، یک گوشه چادر خود پیش روی خود میگیرن که اگر کدام مرد تیشا روی از اینا را نبینن. امو صحنه اگر کمری باشه فن برداری کن آدم بسیار یک صحنه جالب دیدنی است. قصه و صحبتشان در موجه میشه، پس کوزه خود آب گرفته طرف خانه میان.
در ولسوالی پغمان نیز چشمه ساران متعدد موجود است که زنان و دختران قبلا به شکل دستجمی از آنجا آب میبردند که امروز هم مردم از آنجا آب آشامیدنیشان را می آورند. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان کابل در مورد آب چشمه منطقه ایشان گفت:
سابق میله داشت خوستند می وقت بعد از 3 بجه روز می رفتند می کاریز یا چشمه او می آوردن در کوزی گلی. آلی اما توی چی جور شده؟ گرای برش میگه ما المونیمی دیگاه سک به شکل منگای در او هم او می آوردن. یکی بر دیگه می رفتن اول می دهند که کاریز نمیری او نمیری چینه تنه زیوبن را تو برش می گفتن چندین چشمه هست دیگه کاریز مفتکولا برش می گدن خود بازار پغمان است مفت بخونه که مثال دو از ما یک آسی او می تن بعد سیاسترا که مردان هم باشد او سهنه می رن او می رن از کاریز لذت خونه مانده که میلا واره می رفتن.
از سوی دیگر نعیمه غنی یک تن از زنان نویسنده در مورد دیدگاه دختران درباره گودر یا چشمه می گوید:
دخترهای جوان زیادتر به ساتیری و وقت فارغ می پرداختن که او را در خانواده یا در جای دیگه اجازه نداشتن، یعنی کلانها نمی گذاشتن که او کارها را بکنن، به صدای بلند خنده کردن یا هم در مورد مسائل که بر از اونها دلخوشی می داد صحبت کردن یا هم در مورد اشخاص مورد علاقه خود صحبت کردن یا حتی اونها را دیدن یا بر از اونها پیام های که به شکل یک دسمال یا یک نشانی دیگه برش می گذاشتن او را می توانستن که در چشمه ای کار کنن.
با گفته خانم غنی، زمانی که دختران به چشمه می روند فیشن کرده و لباس های زیبا می پوشند که فکر می شود به کدام محفل عروسی می روند. قابل ذکر است که عنانه رفتن به گودر یا چشمه در این اواخر کمتر شده است، زیرا بعض چشمه ها نظر به خشکسالی ها از بین رفته و عامل دیگر این که ناامنی ها و مهاجرت مردم از یک جا به جای دیگر این فرهنگ را به ناامیدی کشانده، ولی امید است با آمدن صلح در این کشور این فرهنگ دوباره زنده شده و دختران دیو قریه را به سوی خود بکشاند. با امید این چنین روز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، الله یار و مددگارتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیام نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی. سلامت نرسانی، یا سپردم از رشک، سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی. Oh,
نظامیان